أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اقسام ورود بود و امثله و تطبیقاتی از این اقسام در فقه که سه قسم از اون گذشت، ورود به لحاظ جعل، ورود به لحاظ فعلیت مجعول در یک حکم، ورود به لحاظ مرحله اصول و علم. این سه مرحله از ورود و سه قسم از ورود با برخی از امثله متناسبش بیان شد. اسم چهارم از ورود، ورود به لحاظ اخذ تنجز در موضوع یک دلیل، یعنی یک دلیل حکم درش منوط به عدم تنجز حکم مخالف یا حکم منافی. در فرض تنجز اون حکم مخالف موضوعی برای این حکم مقید به عدم اون وجود نخواهد داشت. و قسم پنجم، تقید موضوع یک حکم به عدم امتثال حکم مخالف و دیگری. نسبت به قسم چهارم، تمام موارد تنافی دو حکم در مسئله ترتب بنابر قول به امتناع ترتب از این قبیله، یعنی دلیل متکفل هر حکمی مقید به عدم تنجز حکم منافی اون حکم در مقام امتثال. اگر شارع امر بکنه به ازاله، دیگه نمیتونه امر منجز به صلات داشته باشه و بالعکس. امر به صلات منوط به عدم جعل وجوب ازاله نیست، منوط به عدم فعلیت اون نیست، بلکه منوط به عدم ترجز اونه بنابر قول به عدم امکان ترتب و امتناع ترتب. چون وقتی که ترتب ممکن نشد، به اون نحوی که در قسم پنجم بعد اشاره خواهیم کرد، اطلاق امر به صلات نسبت به فرض تنجز ازاله معقول نیست، چون منتهی میشه به طلب ضدین و ترتب هم مشکلی رو حل نمی کنه. فرضاً شارع به مکلف میگه نماز بخوان، امر به صلات کرده، در حالی که مکلف عالم به نجاست مسجده و ازاله نجاست از مسجد بر او فعلیت پیدا کرده که هیچ تنجز هم داره، یعنی الان مکلف به واسطه وصول نجاست به او و علم به وجوب تطهیر مسجد معذور در ترک ازاله نیست. خب معقول نیست که شارع بنابر امتناع ترتب به مکلف بگه به مکلفی که مأمور فعلا به تطهیر مسجده و صلات مزاد با ازاله است، شارع به این مکلف بگه تو مأمور به ازاله‌ای، در این حال الان مأمور به نمازم هستی، به نحوی که اگر نمازم نخواندی بعد عقوبت میکنم. پس بنابراین امر به صلات مقید به اینه که امر به ازاله منجز نباشه، نه این که امر به ازاله فعلی نباشه. مشکل نداره امر به ازاله فعلی باشه، اما به خاطر عدم وصولش منجز نباشه امر به صلات اشکالی نداره. چون ترتب ممکن نشد ولذا در فرض تنجز وجوب تطهیر مسجد دیگه شارع نمیتونه بگه نماز بخوان، چون اگر بگه نماز بخوان به قول امتناعی طلب جمع بین ضدین کرده، هم میگه مسجد رو تطهیر کن اگر تطهیر نکنی عقوبت میکنم، هم در این ظرفی که میگه مسجد رو تطهیر بکن داره میگه نمازم بخون نماز نخونی عقوبت میکنم. خب قائل به امتناع میگه این مردش به طلب جمعه، به قول مرحوم آخون بعد از آنی که امر به صلات فعلی شد امر به ازالم که ثابت نشده، پس از ناحیه اطلاق امر به ازاله که اهمه طلب زده این شکل میگیره، ولو از ناحیه امر به مهم که قائل به ترتب اون رو مقید میکنه طلب زده این شکل میگیره، اما از ناحیه اطلاق به امر به اهم یعنی بعد از آنی که مکلف عزم بر عصیان تطهیر مسجد داره الان دیگه بهش میگن آقا نماز بخون، امر به نماز فعلی شده، امر به ازاله که ثابت نشده، امر به ازاله مقید نیست به قیدی چون مطلقه. نتیجتا اینه که طلب جمع. خب اگر این شد پس نمیشه شارع طلب جمع بکنه، نتیجتا اینه که لا محاله باید امر به مثل صلات یا هر یک از این دو مقید باشه، اما مقید باشه به چی؟ الضرورات تتقدر به قدرها، اون مقدار ضرورت از رفع ید از اطلاق به لحاظ تنجز اون تکلیف دیگره، نه به مقدار فعلیت. یعنی اینطور نیست که میگه اگر مسجد نجس شد در این صورت تو دیگه نمیتونی امر به صلات داشته باشی، نه مشکلی نداره، مسجد نجس شد ولی من علم به نجاست مسجد ندارم، یعنی فعلیت پیدا نکرد خطاب. خب مشکلی نداره وقتی که فعلیت به اصطلاح تنجز پیدا نکرد خطاب، من وقتی که تنجز نداره خطاب ازاله نسبت به من چه اشکال داره شارع بگه تو در این ظرف مأمور به فعل صلاتی، این که مشکلی نداره، موجبی نداره که اون جایی که مسجد نجس شده و با نجاست مسجد امر به ازاله بلو منجز نشده اما فعلی شده، چون فعلیت هر تکلیفی به تحقق موضوعش در خارجه. خب امر به ازاله و تطهیر مسجد با نجاست مسجد ولو مکلف علم به نجاست نداشته باشه امر فعلیه، ولو مکلف در فرض عدم علم به نجاست نسبت به ترک امتثالش معذوره، اما امر فعلیه.
یعنی موضوع خطاب در خارج عینیت پیدا کرده. فعلیت موضوع خطاب اهم یا تکلیف مواد اقتضا نمی کنه تکلیف به ضدش و تنجز تکلیف به ضدش ممکن نباشه. اون مقداری که معقول نیست علی القول به امتناع ترتب، ثبوت تنجز در مثل تکلیف به مهم غیر اهم مثل صلات، در جایی که تکلیف به اهم منجز باشه تنجز دو تکلیف متضاد ممکن نیست در نظر قائل به ترتب. نه فعلیت دو تکلیف متضاد، دو تکلیف متضاد اگر فعلیت پیدا بکنه یعنی موضوعش محقق بشه اما یکیش منجز نباشه که اشکال نداره، چون مکلف از ناحیه الزام به امتثال مشکل تکلیف به متنافی این پیدا میکنه و الا خود تکالیف بینشون تضادی نیست. تضاد ناشی از ملزم بودن مکلف به رعایته، اونجایی که ملزم نیست مکلف به رعایت از باب عدم تنجز، تنافی نیست بین دو تکلیف. وقتی که بنا شد استحقاق عقاب نداره، فرضینه بین احکام که تضادی نیست.
مشکل طلب ضد مشکل ثبوتیه.
نه الحق انه لا تضاد بین الاحکام، بین وجوب و حرمت هیچ تضادی نیست. چرا؟ چون تضاد در امور حقیقیه و امور عینیه و خارجیه است. بین سفیدی این دیوار و سیاهی این دیوار تضاده، اما این که به شما بگن نماز بر شما واجبه
بس تضاد احکام نشون مکلفون به قابل جمعی تکلیف به محال است،
تکلیف به لحاظ تکلیف به لحاظ این که یا تنافی در مبدع و ملاکات خواهد داشت که مردش به اجتماع در حقیقت ضدینه، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت، یا به لحاظ مقام منتها به قول آقایون و مقام امتثال، همونی که میگید طلب ضدین. طلب ضدین به خودی خود لولا تنجز و دو تکلیف، تنجز و طلبین چه اشکال داره؟ مشکلش اینه که هدف از تکلیف امتثاله و وقتی که بنا شد امتثال دو تکلیف ممکن نیست، پس بنابراین جعلش هم لغزه. ولذا میگن تضاد در احکام به لحاظ مبادی یا منتها که مقام امتثاله، و الا بین تکالیف که امور اعتباریان تضادی نیست. بله بین تکلیف و عدم تکلیف تناقضه، چون مردش به امر حقیقیه، تکلیف کردن امر حقیقیه، ولو خود تکلیف امر اعتباریه اما تکلیف کردن امر واقع در خارج و امر تکوینیه. تکلیف کرد و تکلیف نکرد بینش تناقضه، اما تکلیف اون مجعولش وجوب و حرمت اعتباره، اعتبارم خفیف المعونه است، منتها این اعتبار خفیف المعونه نباید لغو باشه از حکیم. اعتبار بکنه این شیء هم واجبه هم اعتبار بکنه مستحبه، مشکل اعتبار مشکلی نداره، منتها این اعتبار باید یک هدفی داشته باشه. از حکیم امر لغو صادر نمیشه. هدف از جعل وجوب عبارت از امتثال فعل در خارج به فعل، و هدف از جعل حرمت امتثال به عدم فعل. اینه جمع بین فعل و عدم در خارج و در مقام امتثال از مکلف چون معقول نیست، پس جعل این دو تکلیف و اعتبار این دو نشاید، نه چون بین جعل و جعل وجوب و حرمت تضاده، بلکه به خاطر این که به لحاظ غایت و هدف این دو جمع نمیشه. و لذا اگر بنا شد اونجایی که یک مجعول شارع در همونی که تعبیر میکنید ضده این ترجزی بر مکلف نداره، وقتی مکلف منجز نیست تکلیف به اداره نجاست بر او ترجزی نداره، استحقاق و عقوبتی نداره، چه اشکالی داره شارع بگه خب در این ظرف اگر نماز نخونی تو رو به خاطر نخوندن نماز به جهنم میبرم. مکلف برگرده بگه ای مولای حکیم، تو که به من اینجا در لوحت گفتی مسجد تطهیر کن، میگم آره گفتم مسجد تطهیر کن، اما این جعل این حکم که هیچ، فعلیت این حکم با تنجز وجوب صلات با هم دیگه تنافی نداره، چون در مقام امتثال تو به مشکلی برخورد نمی کنی، چون امتثال یکی بر تو منجز نیست. بین تکلیف منجز و تکلیف غیر منجز تضادی به لحاظ غایت نیست، چون غایت عبارت اینه که علی تقدیر وصول و علم مکلف از ناحیه تکلیف دیگه مکلف معذور نباشه، چون از ناحیه وصول محقق شده، شارع تکلیف خودش هم جعل کرده، اما اون جایی که مکلف از غیر ناحیه تکلیف معذور در ترک امتثاله، اشکالی نداره در این صورت جعل متضاده. یعنی اگر بنا شد در موضوع امر به صلات عدم تنجز امر به ازاله فرض شد، عدم تنجز وجوب ازاله در خود امر به صلات، و لذا اون جایی که امر به ازاله تنجز پیدا کرد شما دیگه مأمور به صلات نیستید، نیستی که فعلی، چون موضوعش عدم تنجزه، ولی دو شما اگر رفتید نماز خوندید نماز غیر مأمور رو بخوندید علل قول به امتناع ترتب، یعنی در حقیقت عدم تنجز خطاب اهم موضوع، نه عدم تنجز خطاب مهم، موضوع اصل جعل مهم در ناحیه مکلفه. نه آقای من، کلام اینه که یعنی منظورمون از ورود اینه که به واسطه تعبد موضوع یک حکمی منتفی بشه، اگر بنا بشه مکلف نجاست مسجد و وجوب تطهیر بر او منجز شد، موضوع وجوب صلات منتفی میشه، تنجز ازاله به واسطه چیه؟ تعبد دیگه شد ورود حقیقی، نه تخصص. تخصص اینه که با قطع نظر از تعبد جاهل عالم نیست، اما اینجا به واسطه حکم شارع به وجوب تطهیر مسجد و تنجز این حکم تعبدی شاره،
آخه در موضوع صلات عرض شده بود که صلات بر تو واجب است لولا تعبد به چیز دیگر، چون اون تعبد به چیز دیگر ازاله سبب اجازه نجاست بود، ازاله نجاست. خب الان من اون متعبد شدم، تخصصا دیگه محلی برای
تخصصا به این هر ورودی پس به این معنا دیگه تخصصه، اشکال نداره. تمام موارد ورود به این معنایی که میفرماید تخصص. تخصص اینه که اعمال تعبد، شما هر کجا اعمال تعبد منشأ تخصص، اصطلاحا اسمشو میذارن ورود.
موضوع
اون ولش
خودش
تعبد یعنی
موضوعه.
بله دیگه،
چون
تعبد
همینه
دیگه، یعنی با تعبد شارع وجدانا موضوع و فهم به قوه قابل آبیان منتفی میشه.
جاهل عالم، جاهل عالم اونجا اگر اون بر واقعا این باشه که تعبد هم جزء موضوع باشه، آره جاهل بازم با اگر با تعبد هم
کردم در تمام موارد، در تمام موارد ورود با تعبد موضوع اون حکم دیگر حتما منتفی میشه. شارع با صدق العادل خودش موضوع قبه عقاب بلا بیان رو حقیقتا منتفی کرده، چون در اون قبه عقاب بلا بیان درش فرض شده عدم بیان به معنای عدم علم، نه عدم حجت. پس در موضوعش فرض شده عدم تعبد. فرق بین تخصص و ورود اینه که اگر با قطع نظر از تعبد موضوع منتفی، موضوع تعبد بردار نیست، مثل جاهل عالم به قول شما، اینو ازش تعبد تعبیر میکنن به تخصص. و اگر فرض شد به واسطه این تعبدی که این تعبدم در موضوع اون خطاب دیگه عدمش فرض شده، اینو میگن ورود. کجا؟ اینجایی که مطلق علم به نجاست نداره. اگه علم به نجاست نداره اصلا سراسر مطلق مجهول نیست، اینجا فعلیت نداره، چون موضوع فعلیت وجوب صلات بالغ عاقلی که لم یتنجز علیه وجوب تطهیر مسجد، این آقا بالغ هست، عاقل هست، اما تنجز علیه، یکی از ارکان موضوع وجوب در حقش منتفیه. این برابر امتناع ترتب. ولذا چون اول او را تتقدر به قدرها، امتناعی دیگه نمیگه موضوع وجوب صلات مقید به عدم وجوب تطهیر مسجده و به عدم فعلیت موضوع وجوب تطهیر مسجد، چون اطلاق خطاب به مقدار ضرورت ازش رفعیت باید بشه. این گفته نماز بخون، نماز بخون ولو مسجد نجس باشه. موجب نداره بگید نماز بخون اگر مسجد نجس نبود، چون نجاست مسجد بدون علم به نجاست محذوری در وجوب صلات بر مکلف پیش نمیاره. چون هنر این شخص در حدی نبود که ترتب و حزم بکنه، ناچار شد به این مقدار قید بزنه، به قید این که وجوب ازاله مرجز نباشه. اگر هنرش بالاتر بود و تونست ترتب و اثبات بکنه، این قیدم نداره، قید اخف و کمتری داره. یعنی اگر ترتب ممکن شد، میگه آقا جون با این که میدونی مسجد نجس شده و تنجس داره بر تو وجوب تطهیر مسجد، بازم میگم نماز بخون. اونجایی که میخوای اسیان کنی تطهیر مسجد را، اونجایی که نمیخوای امتثال کنی، یعنی به صرف تنجز اهم محظوری در فعلیت و تنجز مهم قائل به امکان ترتب نمیبینه، چون فرض اینه که ترتب ممکن شد. ترتب ممکن شد یعنی چی؟ یعنی مشکلی نداره دو تکلیف متضاد هر دو منجز باشن به نحو ترتبی. میگه آقا مسجد رو تطهیر کن، و تا میخوای مسجد رو تطهیر کنی اصلا نمیگم نماز بخون، ولی اگر نمیخوای مسجد رو تطهیر کنی، اینجایی که نمیخوای مسجد رو تطهیر کنی خطاب اهم ساقط نشده، چون هر کسی اگر بخواد با عدم اراده امتثال خطاب و ساقط بکنه، شما در عالم آسیب پیدا نمی کنید. همه اصحاب نمیخوان امتثال کنند، با نخواستن امتثال که تکلیف مرتفع نشد، اتفاقا با نخواستن فرد این موضوع تکلیف محققه، پس بنابراین تکلیف محققه که اسیان میخواد محقق بشه. میگه حالا که مسجد نجسه، میگم آقا مسجد رو تطهیر کن، و اگر عازمی بر تطهیر مسجد اصلا خطابه به وجوب صلات بر توی مکلف، نه که منجز نیست، اصلا فعلی نیست، چون موضوع وجوب صلات کسیست که بر او مسجد وجوب تطهیرش منجز باشه و بخواد امتثال بکنه، همچین مکلفی مأمور به صلات نیست. قید وجوب صلات تکلیف به مهم، عدم اراده امتثال اهمه، یعنی در فرض اراده امتثال اهم شارع نمیگه من از تو نماز نمیخوام، نمیگه نماز میخوام، نه اینکه میگه نماز میخوام ولی منجز نیست، شما معذوری، اصلا از شما نماز خواسته نشده. بلکه شارع هنر ترتبی همین تیکه است، میگه شارع میگه ولی اون جایی که نه از ناحیه دعوت به ضد و صلات، بلکه از ناحیه عزم خود توی مکلف بناس خطاب اهم مخالفت بشه، بیا و ندیه نماز بخون. حالا که نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، نه چون گفتم نماز بخون نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، اگر میخوای نماز بخونی که اصلا نمیگم تطهیر مسجد کن، ولی اگر از ناحیه عزم خودت و با قطع نظر از خطاب به مهم نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، حالا مأموری، حالا صلات بر تو منجزه، مأمور به صلاتی و صلات بر تو تنجز داره، اشکال نداره اجتماع دو تنجز، همون دو تنجزی رو که قائل به امتناع ترتب نمیتونه تصویر بکنه، ولذا خطاب به مهم رو مقید میکرد به عدم تنجز اهم، قائل به ترتب یه قدم میاد بالاتر، میگه نه حتی با تنجز اهم خطاب مهم منجز، منتها قیدمون همین مقداره، عدم اراده امتثال اهم، این قید هست، یعنی اونجایی که اگر میخوای خودت امتثال بکنی، اصلا من امر به مهم حتی به نحو ترتب ندارم، اصلا ترتب این قید تشکیل میده، مترتب است امر به مهم بر عزم بر اسیان. یه این اشکال نداره دیگه، پس مقید نشد به عدم فعلیت که هیچ، عدم فعلیت اهم مقید نشد برابر امکان ترتب حتی به عدم تنجز اهم، با تنجز اهم من خطاب مهم تنجز پیدا میکنه، منتها به رحب ترتب. نه دیگه، چون قبل از اسیان ترامیل در ظرف اسیان خطاب ترتبی، مال ظرف اسیان اهمه، از اسیان نداره، یعنی میخواد نماز میخواد مسجد رو تطهیر کنه، اصلا اونجا امری نداره، درسته، یعنی به این معنا که خطاب اهم موضوع، نه خطاب اهم قصد امتثال، با فرض امتثال قصد امتثال موضوعی برای خطاب مهم باقی نمیذاره، درسته.
اگر
و لذا تنافی نیست. اون قصد مقدمه شه، یعنی اون خطاب اهم، خطاب مهم به نحو ترتب، موضوعش واقع الاسیانه که عزم مکلف در حقیقت مرآت و زمینه اونه، و الا این طور نیست که طرف عازم بود بعد مرتدع شد دیگه خطاب مهم فعلی شده باشه. نه، این هم که میگن عزم بر اسیان یعنی استمرار عزم بر اسیان، و در حقیقت خطاب به مهم منوط به خود اسیانه که این اسیان با فرض استمرار عزم بر اون محقق میشه. همون برای که با تمام شدن این اسیانم ترک اهمم با انجام اینه، یعنی در عرض همه، نه این که اول اهم اسیان شد بعد از اسیان با تأخر زمانی، و لذا تأخر این تأخر رتبیه نه زمانی. نه، اگر در شروع نماز گفت خدایا تو گفتی که مسجد رو تطهیر بکن، میخوام الان تطهیر کنم، خدا میگه نماز رو سریع بشکن بشکن، برو، یعنی این خطاب به صلات تا جاییه که مکلف اسیان کنه اهمو، اگر هر لحظه در اثناء نماز پشیمان شد نگید حرمت قطع فریضه داره، اصلا فریضه نیست بر او. هیچ چیز دیگه دهن دهن بعد از نماز پشیمون بشه دیگه اسیان محقق شده دیگه. بله دیگه، چون اسیان که فوریت تطهیر مسجد محقق شده در ظرفی که مکلف به فوریت بود، در همون زمانی که میگفت که تشهدا رو داشت میخون در اون لحظات اینا اسیان بود. ولی کلام اینه که مشروط به اینه که تا پایان نماز اسیان هم، ولی اگر چهار رکعت ظهر سر دو رکعتی پشیمان شد در این صورت، بله اسیان کرده ازاله رو به مقدار دو رکعت نماز، اما هنوز امر به صلاة تا پایان مشروط به اینه که استمرار اسیان تا پایان نماز. ولذا قسم پنجم از ورود همینیه که قائل به ترتب تصویر میکنه در تمام موارد ترتب، به این که خطاب مهم موضوعش مقیده به عدم امتثال اهمه، نه اینکه موضوعش مقیده به عدم ترجز اهم. و لذا بحث ترتب بحث میل و اختیار نیست. اگر بنا شد ترتب ممکن شد دیگه واجبه، همونی که مرحوم آخوندم با اینکه امتناعیه میگه حالا ما امتناعی، ولی به شما بگم اگر از این امتناع کسی رست و تصویر کرد ترتب و امکانش مسابق با وقوعشه، دیگه در وقوعش معطل نمیشیم، نمیگیم که آیا دلیلی بر وقوع داریم یا نداریم. چرا؟ چون میگه اطلاق خطاب که مفروضه، گفته نماز بخون همانطوری که گفته ازاله کن، شما میخواید از اطلاق امر به صلات رفعیت کنید به خاطر محذور، محذورتون چیه؟ امتناع ترتبه، خب ناچارید. ولی اگر امتناع نداشت ترتب و امکان داشت تکلیف ترتبی در ظرف تنجز اهم، اطلاق دلیل قصوری نداره، اطلاق دلیل هست، مشکلش فقط امتناع بود که مرحوم آخوند گفت من نتونستم امکان رو تصویر بکنم و لذا مقید کردم. اگر کسی هنر این رو داشت که امکان رو اثبات کرد و امتناع رو رد کرد، وقوعش دیگه معطلی نداره. امثله دیگه ای هم بر این دو قسمی که بیان شد، دو قسم اخیری که از ورود بیان شد در فقه برخورد میشه. عرض کنم بحث از جمله مواردی که باز بهش برخورد میشه بحث اصولیه که حالا مرحوم ناینی داره در قضیه مقید به قدرت شرعیه، که ایشون میفرماد در بحث تزاحم این مطرحه، اگر یک تکلیف مقید به قدرت عقلیه است و یک تکلیف مقید به قدرت شرعیه است. مثلا اینجوری گفتن که وجوب حج مقید به قدرت شرعیه است، چون در دلیلش آمده استطاعت. در خطاب تمکن عرض شده و معنای قدرت شرعیه در کلمات مرحوم ناینی کمایتی انشاءالله به مناسبت بحث تزاحم به این نکته بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اینه که مکلف زائد بر تمکن تکوینی مأمور به ضد اون تکلیف نباشه. اگر مکلف مأمور به ضد اون تکلیف بود ولو تکلیف از ناحیه قدرت عقلی محذوری نداره، ولیکن چون موضوع تکلیف مقید به عدم تکلیف شارع به ضده، ولذا اون واجبی که مقید به قدرت عقلیه است موضوعش محقق نیست. ولذا اگر دو تکلیف شد، مثلا مسلمان رو نجات بده، کسی که در حال غرقه در حال مرگه نجات بده، میگه آقا من یه پولی رو جمع کردم خب باید برم حج به خاطری که مستطیعم، حالا آمده میبینه یه خانواده یه بنون شبشون معطل، اگر ما این پول رو به این خانواده ندیم از گرسنگی میمیرن، واجب این پول رو صرف اون مورد کردن از کردن از گرسنگی میمیرن، چون حفظ نفس محترمه واجبه. حج واجب نیست اینجا. چرا حج واجب نیست؟ چون وجوب حج مقید به قدرته. مقید به قدرته در لسان شارع یعنی چی؟ یعنی که مقید به اینه که مکلف مأمور به ضد حج نباشه. صرف مال در تأمین نفقه مضطر این ضد حج دیگه، طرف وقتی که این پولو خرج بکنه بده به مضطر دیگه تمکن از حج نداره، ولی بدون این چرا تمکن داره؟ پس تکوینن مکلف تمکن از حج داره، اما به خاطر اگر تکلیفی نسبت به صرف این پول در نفقه مضطر شد دیگه مکلف در اون فرض تمکن نداره. تکلیف به حج مقید به قدرت استطاعته، اما تکلیف به حفظ نفس محترمه مقید به قدرت در لسان دلیل نشده. من سمع منادی یونادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. اینی که مضطره داره میمیره، حتی به شما بگم لازم نیست مسلمان باشه، یهودیه، نصرانیه، مجوسیه، مضطره اگر بهش ندن میمیره از گرسنگی. حج واجب نیست در این صورت، تأمین نیاز او واجبه. چرا واجبه؟ چون تکلیف به وجوب حفظ اون نفس محترمه وجوب حج رو منتفی میکنه، وارده. اما تکلیف به حج موضوعش مشروطه، لایصلح للورود. تکلیف به حج میگه اگر مکلف به حفظ نفس محترم نبودی، چون مقید به استطاعت به تمکن شرعی و تمکن شرعی رو معنا کردیم، تمکن شرعی یعنی مأمور به ضد نباشی، مأمور به انفاق مال خود در غیر حج نباشی. خب اطلاق دلیل من سمع منادی یونادی یا للمسلمین فلم یوجبه فلیس به مسلم، میگه تأمین نفقه او واجبه، نگفته اگر تمکن داشتی. اون مقداری که تکلیف انفاق بهش مقیده قدرت عقلیه. قدرت عقلیه یعنی چی؟ یعنی شما متعلق خودشو در نظر بگیرید با قطع نظر از تکلیف به ذهن. یعنی شما الان انفاق رو در نظر بگیرید با قطع نظر از تکلیف به حج، شما تمکن دارید دیگه الان. پس موضوع تکلیف به انفاق قدرت عقلیه شرطشه و فرض اینه که قدرت عقلیه در مورد محققه. پس این تکلیف موضوعش فعلی شد، موضوعش که فعلی شد موضوع اون تکلیف دیگر رو منتفی میکنه. موضوع اون تکلیف دیگه این بود که شما اون جایی که مکلف نباشی به انفاق پول در ضد حج مکلف به حجی. اطلاق دلیل وجوب صرف این مال در دفعه مستر میگه تو به اون مکلفی، پس شد ورود.
خب
ها این مقیده به عدم تنجز تکلیف به انفاقه، نه اینکه مکلف به عدم موضوع. یعنی اگر یه مستری در عالم هست من ازش خبر ندارم، تکلیف به حج ثابت نیست. تکلیف به حج اونجایی مورده که تکلیف به انفاق نه فعلی باشه، موضوعش در خارج محقق باشه، منجز باشه. ولی اگر من علم ندارم به اضطرار مستر، موضوع وجوب حج فعلیت داره، چون موضوع وجوب حج مکلف به حج کسیست که انفاق بر او منجز نیست. خب این شخصی که علم به وجود مستر نداره انفاق بر اون منجز نیست. اگر علم به مستر داشته باشه، فرض اینه دیگه موضوع وجوب حج چون در حق مکلف نیست ولو اسیان بکنه، چون اگر اسیانم بکنه یعنی انفاق نکنه، موضوع وجوب حج چون اگر اونجایی که به رحم ترتب، اگر به نحو ترتب ما قائل به امتناع ترتب شدیم که در مورد قدرت عقلیه ممکنه ما بگیم که دیگه ترتب شامل این جهان نمیشه، این در جاییه که ترتب ممکنه واقع باشه میشه مقید به عدم امتصال. اما اگر برای شد ترتب واقع نشد ولو به اعتبار امتناع، نتیجتاً اینه که این مکلف اگر انفاق نکرد در ظرف تنجز انفاق نکرد، حجشم به عنوان حجت الاسلام قبول نیست. بله یه حج مستحبی واقع شده، به کمرشم بزنه حج مستحب درسته، مثل نماز اول وقت بر کسی که مدیونه باید بره دینش اول وقت انجام بده ادا کنه. اگر این آقا در اول وقت بایستاد نماز خون، نمازش درسته. اگر امتناعی هم بشیم حالا این نماز به یک بیانی درسته، حالا جای خودش دیگه، حالا اون بیان حکم اقتضایی و حکم غیر اقتضایی. و به هر حال پس بنابراین اینم یه مورد از امثله فقهی اصولیه، مسئله ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ مرحله تنجز. یعنی عدم تنجز یک تکلیف وجوب انفاق در وجوب حج عقد شده. به چه دلیل عقد شده؟ بنابر مسلک این که اون خطاباتی که تمکن و قدرت در لسان دلیل عقد شده معناش عدم تکلیف به ضده. این اقسامیه که برای ورود معقوله، و اما خارجاً کجا از کدوم قبیله از این اقسامه به اختلاف موارد و به حسب لسان ادله فرق میکنه و فقیه ممکنه فقیهی در یک موردی ورود رو من احد اقسام الخمسه ببینه، در حالی که فقیه دیگر ورود رو به لحاظ قسم دیگری ببینه. این تابع استظهار در اماکن و مواقع مختلفه. والحمد لله رب العالمین.
اینکه فهمیدی یه فرقش واجب
نیست، چون ما
شاید اجمالی داریم که مسترایی هستن، که میمیرن اگر ما بهشون انفاق نکنیم.
نه
چه کجا می، حتما در حد حفظ حیات واجبه، اما سفرش مرغ و تیهونی این ملاق نیست.
روایت یال المسلمین که مرغ هم شامل میشه، الان همه ایران
که یال المسلمین شد. یال المسلمین یعنی دفع ضرورت من رو بکنید، نه یال المسلمین این که بیاید به من خلاصه آله کرده غذاها رو بدید.
نه مثلا فقط داره نون بخوره، این واجب نیست بهش کمک کنید.
چی؟
فقط نون میتونه بخوره، هیچ چی دیگه نداره.
حفظ حیات واجبه،
بیشتر لازم نیست. حیات مریض میشه بالاخره ضعف بدن برش لازم میشه.
دفع ضعف لازم نیست.
دست مریضه بقیه لازم، دست ضرر به مسلم
واجبه. در حد مریضی بازم میشه اضطرار، ولی دیگه در همین مقدار حفظ حیات و دفع ضرورت نه بیشتر.
حالا در ترتب دو تا تکلیف منجز نیاز داریم تا ترتب اصلا تصویر داشته باشه، ولی در مثل این هر چی که شما میتردد و اطعام اون قبلی اینجا اصلا تکلیف حج مشروط به این که تکلیف اهمی نباشه قدرت شرعی
نداره. یعنی ولیزا گفتی ورود بنابر
اصلا تکلیف فعلی نداریم تا ترتب اگر کسی نیمت انفاق کنه حجش درست.
میدونم کجا تکلیف فعلی نداریم، اونجا که وجوب انفاق منجز باشه.
خب
اما اون جایی که منجز نبود از بابی که من خبر ندارم ولو وجود واقعی داره،
منجز شده و من میخوام اتیام بکنم، اینجا اصلا تکلیف حج فعلی نمیشه. من تا بخوام ترتب رو
عرض کردم دیگه، گفتم اینجایی که قدرت در خطاب عرض شده موضوع محقق نشده،
یعنی ترتب اصلا معنا
به این معنا. بله دیگه، ولی کلام اینه که اینو از این جهت مثال زدیم که در موضوع خطاب حج عدم تنجز اون خطاب عقص شده، نه عدم فعلیت خطاب انفاق. ولذا اگر در واقع مستقری وجود داشت و من خبر نداشتم، این مانع از وجوب حج نیست، چون اونی که موجب ورود میشه و موضوع حج رو منتفی میکنه علم وصول و تنجز خطاب انفاقه، نه فعلیت اون خطاب.
سوال بعدی من اینه که اگر منجز شد و کسی خواست اسیان بکنه، حج دیگه تکلیف اصلا مشروط.
همینه بود که اشاره کردم، یعنی عرض کردم که اگر بخواد اسیان بکنه، چون خطاب بنابر این که قدرت شرعی عقص شده در خطاب، فرض اینه که در اینجا قدرت نداره. قدرت به معنای عدم تنجز، به این معنا اینجا تنجز پیدا کرده، موضوع نداره. ولذا به این معنا، ولی حتی به نحوه ترتب هم درسته میشه. ترتب اونجاییه که موضوع خطاب مهم محقق بشه، موضوع خطاب مهم محقق بشه و موضوع خطاب عدم تنجزه و با تنجز اون دیگه این موضوع فعلی نیست، ولو این که طرف عازم بر عصیان باشه.
چون این که به اون یه فقیه مستر تو عالم هست ولی ما نمیدونیم، همونده نه تنها منجز بلکه فعلی هم نیست. ولی فعلی هم بعضی از جهات کردن
فعلیه، نگفتم فعلی نیست، فعلیه منجز نیست.
منجز هم به این معنی که آخو میگو لو علم به هیل تنجز
هم لو علم به هیل تنجز، اما فعلا فعلیه.
فعلیه من جمعی
الجهات یا فعلیه من بعض الجهات؟ فعلیه من جمعی الجهات الا از نهای ترجز، یعنی فقط مشکل ترجزش اینه که علم نداری. فعلیه من جمعی الجهات فعلیه، به این معنی که منجز نیست. اون فعلیتی رو که مرحوم آخون فرض میکنه فعلیت مطلقه، یعنی تنجز. ولیکن این فعلیت که ما میگیم فعلیت همونیه که تو کلمات نائینی و مشهور آمده که موضوعش محققه.
فعلیت تو تنجز و غرب نیست، یعنی سه تا چیز میدونه دیگه در آسمه حکم جعلو
فعلیت
تنجز
جا
خدا
آخوند
و
هیچ فعلیت آخوند
را جا
میگه
شما تنجز
دارم میکنی؟ نه فعلیتی که ایشون داره میگه دو قسمه، ایشون میگه یه فعلیت به معنای لو علمه بهی لتنجز، فعلیت تقدیریه.
واقعا ظهور کلمه خوندم همین ها جان اول قصد اول قصد
حالا تصریح داره در بعضی از موارد لو علم به لا ترجل
نوز سرطب سکت که وسط نمازه یهود میگه من برم مثلا مسجد بشونم، الان که یعنی مشغولش از سر مسجد نیست ولی امر به نماز همین که قصد کرد میپره.
آره دیگه، یعنی
طور بگیم
آره دیگه حتما میپره.
که این خب الان پاشد نمازشو قصد کرد رفت بشونه بعد وسط را بخیال شد نشد،
خب
اینجا باید بگیم امر به نماز بوده، یعنی بالاخره ما نفهمیدیم
نه اونجایی که گفت میخوام برم امتثال بکنم در این صورت اصلا شارع میگه من امر به صلاتی ندارم،
حتی اگه بعد که رفت امتثال نکرد
برای اینکه امتثال نکردش موجب اینکه اون امر شرط بگیره اونجا نیست، اونی که
در واقع امر بوده چون امر مشکل نه امتثال اون مانه این بوده.
باید امر به صلات او رو وادار به این عزم نکنه. اگر شما بگید که اونجایی که میگه من میخوام برم همین مقداری که میگه میخوام برم، شما میگید نه اینجایی که میگه میخوام برم، شارع میگه تو باید نماز بخونی.
نه این که قطعا نیست.
پس بنابراین همین که میگه من میخوام برم دیگه شارع میگه من از امر به صلات
حتی اگه انجام نده،
حتی اگر انجام نده
دوباره
برم سراغ نماز، مگر اینکه دو مرتبه بگه من نمیخوام انجام بدم اهم رو، اونجایی که میگه من نمیخوام باز اهمو انجام بدم شارع،
یعنی قطع نمازش باطل نیست، پا شده رفته و انجام نداد،
نماز اصلا نماز صحیح نبوده که قطعش قطع فریضه باشه.
ما نمیتونیم بگیم هر دوش لازمه، هم قطع بسی که منجر به فعل بشه اونه که شارع رو وامی داره که بله اگه هر کدومش بتن
کلام اینه که شما نمیتونید در ظرف عزم مکلف ولو عزمی که بعد از این عزم برگرده شما بگید نه در این صورت موظف به زده، چون دیگه برای مکلف عذری باقی نمیمونه بعد از آنی که شارع، برای شارع عذری باقی نمیمونه بعد از آنی که مکلف رو در ظرفی که میگه من خواهم میخوام برم اهمو انجام بدم، شارع میگه نه تو چون من در علم غیبم هست اینکه تو بعدن نمیخوای انجام بدی ولی الان دارم بهت میگم باید نماز بخونی، چون ملاک دیگه علم مکلف نه علم غیب شارع در ناحیه محظور نشأت میگیره از جایی که مکلف عزم داشته باشه، نه از جایی که در فی علم الله مکلف امتثال نمی کنه.
مجهولان در جعلان
که با هم دیگه مشکلی نداره، تنافی به لحاظ اون مجهولات، اون مجهولات هم اون جایی که ورود فرض کردید مشکلی نداره، تنافی نداره. یعنی در حقیقت جعل یکی موضوع دیگری رو منتفی میکنه، اون قصد که همینطور بود تنافی در جعل فرض میشه، تنافی در مجعول که ایشون میگه تنافی در مجعول منتها تنافی در مجعول با قصد از یعنی بین وجوب و حرمت تنافی به این معنا و الا تنافی به لحاظ این که ولی با چون موضوعشون در خارج با هم که محقق نمیشه عدم تنافی به لحاظ عدم فعلیت دو مجعوله. یعنی این دوتا موضوعش در خارج با هم محقق نمیشه تا این مکلف موظف به دو امر متنافی باشه، دو امر غیر قابل جمع باشه. تنافی به لحاظ مرحله مجعول و فعلیت دیگه، ولی خود جهت که جهت نفسی تنافی نداره.
جا پس چرا آخوند؟ یعنی تمام کلامات این بود که بین دوتا مجعول احتمالی هیچ تنافی وجود نداره و اونی که تنافی در اینجه بین مرادهای جنسیه که یا بر میگردد اگه اخبار باشه به محضی، اگه انشاء باشه به حالت انشاء. تنافی
تنافی در مدلول استعمالی کجا میگید نیست؟
نیست
در مدلول بین عام و خاص تنافی بین مدلول استعمالی نیست؟
مدلول استعمالیشون نیست مرادای جدیش مراد آقا اون یکی اگه به خاطر همین هستن میان آقایون مراد
بین این که خود
شیخ هم آجام که مداره آجام مراد جدی عام رو چیز میکنه از
میدونم پس تنافی بین مدالیل استعمالیه هست منتها این تنافی بین مدالیل استعمالیه منشأ تعارض همه جا نیست یعنی بین این که هر بیعی صحیحه و بین این که برخی از اقسام بیع صحیح نیست بین اینا تنافیه تنافی به لحاظ
قانون داره میاد قانون داره نمیاد یکیش مراد جدی یکی شوخی بین این دو تا تعارض داره
این یعنی بین این دوتا که تنافیه منتها چون یکیش حجت نیست دیگری حجته پس مراد استعمالی ها با همدیگه تنافی دارن یعنی خلاف همدیگه رو دارن میگن منطقه میگید که حجت نیست نه مراد استعمالی که با همدیگه ناسازگار یعنی میگه یه چیزی گفت خلاف این رو گفت تنافی یعنی خلاف هم گفتن
مراد استعمالی غیر از گفتن آج آقا بین اینکه بارون می آید بارون نمی آید یکی شوخی می کنم یکیش باقی
نه به لحاظ حکایت محکیشون که میاد و نمیاد تنافی داره پس حکایت متنافیه اینم تنافی داره دیگه
تنافی مدلول اگه دلیرن به قول شیخ آج آقا
بس یه مدلول دیگه بین عام و خاص هم تنافی داره ولی من رو آخون فرمود که در مورد عام و خاص من رو آیستاد فرمود مدلول عام و مدلول خاص تنافی دارن با هم دیگه ولی من رو آخون ناچار شد بگه تناف دلیل تناف مدلولین به حسب حجیت و مقام الاثبات
آقایون خودتون آج آقا اصلا وقتی خودتون ثابت داره آج آقا که بین واقعا دو تا مدلول استعمالی یعنی همه اینایی هم که شما گفتید آج آقا آخرتا تناف میبینید دو تا مدلول استعمالی
نه اگر منظورتون اینه که متنافیه اینو طرف میتونه تلفظ بکنه بین تلفظ متنافیه این که تنافی نیست به آقای من بین تلفظا که تنافی نیست من الان من تلفظ میکنم به متناقضین که تلفظش که درش تناقض نیست
آقا وقتی گفتن ما مشکل نداره مشغول که میگفت آقا تعارض تنافی
تنافی به لحاظ محکیشه یعنی نه اونم نشد تنافی به لحاظ محکی کلام اینه که تنافی به لحاظ محکی حتی اگر حجت نباشه تنافی به لحاظ محکی هست
اگه واقعا حجت نباشه
تنافی یعنی اینکه هم یعنی محکیش که باور هم مثال حجیت نه محکیش تنافی داده یعنی هم با واقعا با
مراد جدی شده
آقا مراد جدی یعنی منظورتون اون حکم لوحی حجیت که بین حجیت که دیگه تنافی داره که بلاره اما کلام اینه که در مثل متنافیه اینی که یکیشون هم حجت نیست مدالیلشون با قطع نظر از حجیت با هم دیگه ناسازگاره یعنی یه شیعی حکایت میکنه یک شیعی رو که اون دیگری خلاف اون رو حکایت میکنه مرادهای جدی شما میگید حجیت منظورتون از مراد
یا به احتمال محکی ما که اگه اخبار باشه یا به احتمال انشاء ما در مقام امتصال آج آقا یعنی آقا جون بنده از شما میخواهم نماز خوندن بنده واقعا نمیخواهم نماز خوندن اگه واقعی در درون من شد اونی که من میخواهم چیزش کنم بیا جون مراد جدی منه
نه این مراد جدی نیست این که من این جایی که میگه من میخوام گاهی وقتا این میخوامو تقییتا داره میگه ولی اگر منظورتون از جدی حکم لوحیه اون دیگه این میخوام استعمالی نیست چون ممکنه در مقام استعمال داره میگه واقعا دارم میگم میخوام اما این واقعا دارم میگم میخوام نه به خاطر اینکه واقعا در لوح میخوام میگم میخوام در مقام تقیه هم دارم اینجوری میگم نه دیگه حکم غیر لوحیه در مقام تقیه حکایت از لوح نمی کنه در مقام تقیه غیر حکم لوحی رو برای حفظ نفس خودش اینکه فعل تقیهی غیر از اینه که اخبار تقیه تنه شارع میگه بر شما تقیه واجبه، این که تقیه نیست اصلا حکم واقع، مثل که نماز واجبه تقیه هم واجبه، تقیه واجبه که تقیه نیست، اون تقیه ای که میگیم یعنی که اونی که صادر شده جد نیست، خلاف لوح تقیه است. امام گفت که خمر حرام نیست در حالی که در واقع خمر حرامه، اینو میگن حکم تقیه ای. اما حکم به لزوم تقیه که این حکم تقیه نیست، بلکه این خودش یه حکم واقعیه، مثلا ظرفش تقیه است، یعنی در ظرفی که مکلف ظرف خوف موظف، همونجوری که موظف به صلات موظف به تقیه هم هست. گفتیم فرقی بین مخصص و حاکم از این نظر نیست. نمیگه منظور از این لفظی رو که اونجا گفتیم منظور استعمال این بود، میگه اونی که در اونی که در اون دلیل گفتیم در لوح این گونه، ولو در اون دلیل گفتیم ربا چه ربای بین پدر و فرزند چه غیر اون گفتیم، اما اونی که اونجا گفتیم لوحش مقید به عدمه. فرقش با مخصص اینه که در مخصصم وقتی که میاد میگه که لا بأس بالربا بین الوالد والولد، مخصص دیگه لا بأس، اینم نمیاد بگه که مدلول حرم الربا مراد استعمالی این نبود، میگه اونی که در لوحه این نیست. فرقش با تخصیص اینه که در تخصیص حکایت از وجود انشائی به لسان اطلاق نداره، یعنی صدور خاص منوط به صدور عام نیست به حسب دلالت، در مورد حکومت چرا؟ بیان کمیت ما اریدمن، یعنی همونی که به حسب مقام استعمال کمیت ما اریدمن و در مقام استعمال این بود، ظاهر عبارت این بود که کأنه میخواد بگه مراد استعمالی رو تحدید میکنه، مثل قرینه مجاز اگر مراد ماخون کمیت ما اورید من الاخر، یعنی اورید فلو یا اورید من الاخر نیست، من اللف اورید من اللفظ نیست، بلکه اورید من الحق واقعا، نه اینکه اورید منه. اگر منظور بر ماخون از اورید این معنا باشه، عرض ما با فرماشیشون یکی میشه. این یه قسمت شارعیته، همون شارعیت اعنی، نه این میشه اعنی میشه تعیین مراد استعمالی و این جاییه که متصل باشه در فرض اتصال. اینجوری درسته بگه حرمت الربا اعنی ما لا یکونو بینه، ولی اگر منفصل بود میگه حرم الله الربا، بعد در یه دلیل دیگه بگه الذی حرمته ما لا یکونو بین الوالد والولد،
اراده من
از استعمال لفظ لبا این نیست. چرا؟ برای این که اصلا استعمال اونجایی که لفظ وافیه به دلالت استعمالی نیست، به اون دلالت مقصوده نیست غلط است. چرا میگن در عام مخصص مراد استعمالی نیست؟ چون که عموم وافیه به تفهیم خاص نیست، معنا نداره استعمال بکنه عام رو در خاص، در حالی که لفظ وافیه به دلالت بر اون نیست. غرض از استعمال
شما در مراد جدی می‌فرمایید ها چطور اینجا می‌گید؟
نه، در مراد جدی هم نداره. میگه آقا درسته من اینجوری گفتم،
غرضش بوده که دیگه نفهمید از لفظش.
غرض استعمال اینه که اون معنای استعمالی فهمیده بشه و معنایی که لفظ وافیه به اون لحظه به وضع نیست فهمیده نمیشه. به قصد نمیتونه خلاف معنای وضعی رو اراده بکنه در مقام استعمال، چون استعمال متقومه به تفهیمه و تفهیم غیر معنای وضعی با لفظ در مقام استعمال معنا نداره. بله میتونه اون مراد جدی، نه مراد بالاستعمال رو، حکم جدی رو بگه آقا در لوحمون اینجوره، خلاف اینه که گفتیم به عنوان قاعده بود گفتیم.
شما حجیت در لوح میدونید؟ شما حجیت رو مصاحب لوح میدونید؟
مسئولین دیگه، یعنی اونه که در واقع مفروضه، واقع نظر از دلالت.
یعنی آنجا آقا پس بین دو تا مراد جدی هم هست شما طرف نمیبینید؟
یعنی چی بگیم دو مراد جدی؟
یه نفر اینجا اصلا لحف کار نداری اینجا آقا اراده میکنند که آقا الان خبر میدهد که بارون میآید، خبر میدهد که بارون نمیآید.
لوح اینها واقعیت خارجیه دیگه، لوح اینها واقعیت خارجیه.
پس آقا ما چیزی به نام مراد جدی به واقع شما یه خطی میزنید توش دیگه آقا
مراد جدی به معنای حکم واقعی،
به معنای حکم واقعی. آقا تو تغییه آیا آخر سال نمیگیم که حضرت اینجوری فرمود گفت مرادش نبود؟
چرا میگن مراد استعمالیش بود اما حکم واقعی نبود؟ میگن همینو گفت، گفت مثل الخوف بکن، به خدا همینو گفت، خودم شنیدم، با گوش خودم شنیدم گفت پاتو بشور در وضو. بابا اعتاکم این جراب نوره، درسته به اینجوری گفته اما از انبونه نمیدونم خلاص چی بهش اونو بسود. یعنی که تغییر کرده، واقعیت رو بهت نگفته، خلاف واقع بهت گفته.